من فیروزه آدابی هستم و در اولین روز هفته و هشتمین روز اردیبهشت ماه به شما سلام میکنم. به این مجله علمی خوش آمدید. مجله علمی فناورانه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم میشه، شنبه تا چهارشنبه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 و 30035 با ما در میون بگذارید. اما آنچه امروز در این مجله علمی خواهید شنید: راهکار احیای پوشش گیاهی بعد از آتش سوزی، هدف اصلی برگزاری کنفرانس مهارت شکل‌دهی اکوسیستم، اولویت ماموریتی ستاد توسعه فناوری مواد، و پرسش و پاسخ با موضوع ارزیابی سلامت کلیه در بیماران دیابتی. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی بین ما و شما. اما بریم سراغ اولین گفتگومون درباره راهکار احیای پوشش گیاهی بعد از آتش سوزی که توسط محقق زیست شناس و جوان کشورمون دکتر مارال بشیرزاده، دکترای تخصصی زیست شناسی و اکولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده. بررسی روند احیای پوشش گیاهی با توجه به نقش گیاه پرستار در زمانهای مختلف. توضیحات بیشتر رو از زبان خود خانم دکتر بشیرزاده بشنویم. خانم دکتر، خدمتون سلام عرض میکنم، تبریک میگم، افتخار میکنیم به جوانان و محققانی مثل شما و در خدمتون هستیم. بفرمایید.
سلام و وقت بخیر. صبحتون بخیر.
متشکرم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. تشکر میکنم بابت تماستون و وقتی که در بنده قرار دادید.
ارادت. خواهش میکنم. خانم دکتر بشیرزاده، در آتش سوزی های کنترل نشده ما متاسفانه با پدیده تخریبی مواجه هستیم که به شدت به پوشش گیاهی ما آسیب میزنه و میتونه عملکرد اکوسیستمی و حتی تنوع زیستی گیاهی ما رو به هم بزنه. حالا شما با توجه به تحقیقی که انجام دادید به نقش گیاه پرستار در این زمانها پرداختید. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم. من یه مقدمه کوتاه گفتم برای اینکه دوستان ما بدونن در چه زمینه میخوایم گفتگو کنیم.
بله، همینطوره. آتش سوزی های پی در پی، به ویژه وقتی که شدت آتش سوزی ها از حد متوسط بیشتر بشه، معمولا آسیب های جبران ناپذیری به اکوسیستم به ویژه پوشش گیاهی و تنوع زیستی گیاهی وارد میکنه. در کشور هم ما شاهد در اکوسیستم های مختلف در مکان های مختلف در کشور شاهد آتش سوزی های پی در پی در جنگل ها و اکوسیستم های مختلف مثل مراتع هستیم که ما در استان خراسان رضوی آتش سوزی پی در پی و در اکوسیستم های استپی و مرتعی خودمون به ویژه در منطقه فرزی کناران داشتیم که اداره منابع طبیعی محیط زیست استان گزارشی رو داده بودن به دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و درخواست یاری، کمک، مساعدت و انجام تحقیقات علمی به منظور جلوگیری از این آتش سوزی ها بودن که من به عنوان طرح پسا دکتری خودم، یکی از طرح پسا دکتری خودم، این تحقیق رو شروع کردم در دانشکده منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت بنیاد ملی علم ایران. این تحقیق انجام شد. خب راهکارهای احیای اکوسیستم، برای احیای اکوسیستم راهکارهای مختلفی وجود داره. راهکارهای مستقیم که با دخالت مستقیم انسان صورت میگیره، مثل بذرکاری گیاهان بومی یا روش های مختلف، ولی خب به دلیل اینکه این روش ها هم ارتباط مستقیم با تغییرات اقلیمی اکوسیستم دارن، هم هزینه بالایی دارن، معمولا با شکست مواجه شده بودن. ما در این تحقیق اومدیم از عناصر موجود در طبیعت، یعنی همون گونه های گیاهی موجود در طبیعت هست، مورد مطالعه قرار دادیم اونا رو و استفاده کردیم.
بله.
و بدون دخالت مستقیم انسان این کار رو انجام دادیم، ببینیم نقش گونه های بومی و چند ساله موجود در اکوسیستم بعد از آتش سوزی طی زمان های مختلف چگونه هستش. معمولا این گیاهان چند ساله که یک تاج پوشش خوبی دارن که شامل گونه های درختی، درختچه‌ای و حتی علفی خودمون میتونن باشن، معمولا طی زمانهای مختلف میتونن نقش حمایتگری و پرستاری بکنن از گونه های گیاهی که معمولا آسیب پذیر هستن در اکوسیستم، میتونن شرایط اقلیمی و پرتنش ناشی از ایجاد عوامل انسانی رو تحمل بکنن.
بله.
در کاناپی خودشون میتونن یه شرایط محیطی مناسبی رو فراهم بکنن و جلوگیری بکنن از حذف این گونه های گیاهی از اکوسیستم.
آخوان دکتر، این در حقیقت این گیاهان پرستار دو تا ویژگی دارن، من داشتم دیشب مطالعه می‌کردم، دو تا ویژگی خیلی مهم دارن و اون اینه که یکیش هم در شرایط سخت محیطی روی زمین‌های بایر میتونن با تحمل شرایط سخت وجود داشته باشن، هم به بهبود و حاصلخیزی خاک کمک میکنن، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره.
یعنی با یه تیر چند تا نشان میزنیم.
بله، در اکوسیستم‌های پرتنش شامل اکوسیستم‌های خشک که کشور ما هم با تغییرات اقلیمی،
بله،
بسیار از اکوسیستم‌هاش به سمت اکوسیستم‌های خشک و نیمه خشک در حال حرکت هستش، اصطلاح علمیش میشه درایلند ها. در این اکوسیستم ها مطالعات فراوانی صورت گرفته در جای جای دنیا و در کشور خودمون که این گونه های گیاهی بومی چند ساله میتونن در زیر تاج پوشش خودشون نور خورشید رو مهار بکنن، پرستاری بکنن از گونه های گیاهی که نمیتونن در اون شرایط پرتنش حضور پیدا بکنن و با استفاده از همون تاج پوشش خودشون آب باران رو نگهداری میکنن، عوامل و عناصر مواد عالی و معدنی خوب رو برای خاک تهیه میکنن و این باعث میشه که یه بستر استراحت میکروزیستگاه مناسب فراهم میشه برای گونه های گیاهی که کمتر تحمل کننده تنش هستن. در تا به الان در درایلند ها و در اکوسیستم های پرتنش مثل اکوسیستم های آلپاین تاثیر گونه های گیاهی پرستار ثابت شده بود. ما در این مطالعه اومدیم ببینیم در مسیر احیا هم اینا میتونن همانقدر پرتلاش باشن و نقششون پررنگ ظاهر بشه، که خوشبختانه توی زمانهای مختلف با یک مطالعه کیس استادی و موردی در منطقه فرزی چنارا دیدیم بعد همون تاثیرات مثبت روی مسیر احیا هم وجود داره.
خیلی متشکریم. خب خانم دکتر، در حقیقت این تحقیقی که شما انجام دادی تحقیق بسیار خوبی هست و انشاءالله ما ضمن این که حالا باید سعی کنیم که آتش سوزی ها اتفاق نیفتن در مراتعمون و در اکوسیستم های گیاهیمون، اما اگر خدای نکرده اتفاق افتاد با این گیاهان پرستار خیلی خیلی میتونیم جلوی آسیب ها رو بگیریم، هم
بله،
پوشش گیاهیمون هم به اکوسیستم ها، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره، میتونه خیلی کمک بکنه،
کمک کنه. بله.
گیاهی رو طی زمانهای مختلف افزایش بده و جلوگیری بکنه از حذف گونه های گیاهی بومی و با ارزشی
که در ایران وجود داره
و ژنتیکی که در کشور عزیزمون وجود داره.
خانم دکتر بشیرزاده، من فقط یه سوال دیگه هم دارم، اینم کوتاه پاسخ بدین که چگونه این گیاهان پرستار به حاصل خیزی خاک کمک میکنن؟ این روندش رو میتونین خیلی به زبان ساده البته که برای دوستان مقابل درک باشه.
بله، همینطور که براتون توی سال قبلم توضیح دادم، گونه های گیاهی بومی چند سالمون مثل درختچه‌ای ها یه تاج پوشش خیلی خوبی رو در زیر کانوپی خودشون فراهم میکنن. خب این سایه باعث میشه که رطوبت خاک از بین نره توسط تشعشع خورشید، بعد بالاخره
همیشه خاک مرطوب بمونه.
بله، لاش لاش برگی که از تاج خودش میریزه پایین میتونه حماس خیلی خوب رو برای خاک فراهم بکنه. بعد همچنین این کانوپی به حالت خصوصیت فیزیکی و فیزیولوژیکی که داره به ویژه در درختی ها گونه های درختی باعث حذف رقابت زیستی بین گونه های گیاهی میشه. یعنی انقدر شرایط محیطی اون زیر مناسب هست اون میکروزیستگاه، یعنی هم مواد غذایی فهمه به دلیل همون هموز خاک افزش پیدا میکنه، هم اینکه سطحی که اون زیر فراهم هست در درختی ها خب یک سطح وسیع هست به نسبت گونه های گیاهی گندمی، بعد این باعث میشه که رقابت کم بشه، گونه های گیاهی زیادی بتونن هجوم بیارن در اون زیر تاج پوشش و بتونن بدون رقابت نیچ استراحن آشان اکولوژیک مختلفی رو انتخاب بکنن و افزایش جمعیت گیاهی.
آها، افزایش جمعیت در حقیقت خیلی مهم هست به خاطر اون سیستمی که دارند. بسیار
بله، هم افزایش جمعیت هم این که کاهش رقابت گیاهی که بتونن تعداد گیاهی حضور پیدا کنن. بله،
خیلی ازتون متشکرم خانم دکتر. یک صحبت کوتاه هم بکنید با اونهایی که میخوان وارد دانشگاه بشن، رشته های مختلفی رو انتخاب کنن. به نظرم بد نیست که راجع به زیست شناسی و اکولوژی گیاهی هم یک در حقیقت به قول امروزی ها پرزنت یا یک دعوتی بکنید از دانشجویانی که هنوز رشته خودشون رو نمیدونن که باید چی انتخاب کنن در آینده.
بله درسته. خب رشته‌های مختلفی وجود داره در کشور خودمون، هم در دانشگاه‌های مختلف اون رشته‌ها دارن ارائه میشن.
بله.
که میتونه هم جنبه‌های پایه‌ای چالش‌ها و مسائل کشور رو پوشش بدن، هم جنبه‌های کاربردی رو تحت تاثیر قرار بدن. زیست‌شناسی و اکولوژی گیاهی یک رشته هستش که اصطلاحاً میتونه بگیم یک میان رشته، رشته‌ای بین زیست‌شناسی اصلی و رشته‌های کاربردی مثل علوم مرتع و بالاخره اکولوژی جنگل و رشته های منابع طبیعی محیط زیست از اکولوژی گیاهی یا بومشناسی گیاهی که هم بخش های پایه‌ای زیستشناسی رو پوشش میده، زیستشناسی گیاهی رو پوشش میده، هم میتونه وارد به حوزه های کاربردی مثل منابع طبیعی و محیط زیست بشه. و از این نظر به نظر من خب رشته خوبی هستش که خب متاسفانه ما در کشورمون به صورت مستقل فعلا در حوزه انگار دکترای تخصصی داریمش. در
بله.
کارشناسی ارشد مخلوطی هستش با سیستماتیکی گیاهی،
درسته،
و در دکترا میتونیم اینو به صورت مستقل مورد مطالعه
قرار بدیم. بله.
تخصصش رو بگیریم. بله خب رشته های زیست‌شناسی خب مادر من میتونم بگم بسیاری از علوم هستش.
البته منم زیست‌شناسی خوندم آخان دکتر، ولی گرایش میکروبیولوژی.
گرایش میکروبیولوژی. بله. همونطور که پس خودتون مستحضر هستین.
بله.
میتونیم بگیم علم خداشناسی هستش.
بله.
که بسیار میتونید در مورد محیط اطرافمون، موجوداتی که در اطرافمون هستن، کره زمین و به صورت کلی در مورد موجودات زنده مورد مطالعه قرار بدیم.
درسته.
و خب خوشبختانه اینقدر بستر فراهم هم شده که در شاخه های بالاتر و در گرایش های بالاتر و انگار کارشناسی ارشد دکتری
بله.
اگر مورد مطالعه قرارش بدیم میتونه در جنبه های کاربردی هم وارد بشه
و تو طرحهای جدیدی مثل طرح شما که در حقیقت بله. یک طرح بسیار خوب هست و توسط بله. شما پژوهشگر خوب کشورمون انجام شده.
بله، و میتونه جایگاه خودش رو در حوزه های و مسائل کشورمون پیدا بکنه.
بله،
کمک بکنه هم به دولت مردان و هم کمک بکنه به دانشگاهیان برای اینکه بتونه
ممنونم
بتونیم روز به روز بهتر چالش
ان شاء الله. از شما خیلی متشکرم خانم دکتر بشیرزاده. این معادل کلمه پرزنت هم پیدا کردم، بعدن دیگه یه وقت خدای نکرده نظارت از من ایراد نگیره گفت معرفی، گفتم که شما یه معرفی بکنین رشته خودتون رو، یادم افتاد. خیلی ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق دارم.
تشکر میکنم از شما و شنوندگان.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از تماستون و وقتی که در اختیار
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
با خانم دکتر مارال بشیرزاده دکترای تخصصی زیست‌شناسی و اکولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد صحبت کردیم.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
کشور ما جزو کشورهای پرمصرف دنیاست و صرفه‌جویی مخصوصا توی حوزه انرژی لازمه و به همین جهت شاهدیم که شرکت‌های دانش‌بنیان هم در حوزه‌های مختلف دست به کار شدن.
تقاضا برای استفاده از انرژی برق در تابستان تفاوت بسیار زیادی با متوسط تقاضا در طول سال دارد. به همین علت توسعه ظرفیت نیروگاهی توجیه اقتصادی ندارد. یک شرکت دانش‌بنیان در مرکز نوآوری شریف برای ذخیره‌سازی انرژی راهکاری دارد.
آقای سهیل هاشمی عضو هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان و کارشناس حوزه انرژی.
طرح پیشنهادی ما این هستش که ما بتونیم از پتانسیل ساعت‌های کمباری یا همون شب تا صبح استفاده بکنیم و این برق رو ذخیره بکنیم و در طول روز این رو تبدیلش بکنیم به خنک‌کاری هوای ورودی توربین گاز. اختلاف دما توی گرم‌ترین ماه سال که مرداد ماه باشه بین 47 تا 26 یعنی یه چیزی حدود 20 درجه هستش که این کمک خیلی بزرگیه در جهت استفاده از سیستم.
سهیل بهروزی‌فر مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان.
برق رو تو ساعت‌های کمباری تبدیل می‌کنه به یخ و تو ساعت‌هایی که پیک مصرف برقه یخ رو مجدداً به آب تبدیل می‌کنه و توی ورودی توربین گاز تبدیل به سرمایش میکنه.
بی‌نیازی به آب اهمیت این دستگاه و استفاده از اون دوچندان میکنه. این دستگاه توانایی توربین ها رو با خنک‌سازی به میزان 15% افزایش میده. سهیل هاشمی عضو هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان.
حالت آبی رنگه اون حالتیه که ما داریم انرژی رو مصرف میکنیم، تبدیلش میکنیم به یخ و تو ساعت‌هایی که به ما درخواست میدن که شبکه توان رو افزایش بدن ما میتونیم یه چیز هولوش 65 مگاوات میزان افزایش توان تولیدی رو در لحظه رو افزایش بدیم روی این سیستم.
فکر میکنید که معادل چند نیروگاه میتونی به شبکه اضافه کنید؟
ما اگر این رو بتونیم 65 مگاوات به نیروگاه های کشورمون اضافه کنیم سالانه از ساخت حداقل 5 6 تا نیروگاه سیکل ترکیبی جدید ما رو بی‌نیاز خواهد کرد.
هم اکنون که ما هم صحبت می‌کنیم این محصول در حال برنامه‌ریزی برای تولید انبوهه. با احترام برنامه روزنه رادیو گفتگو.
قهرمان توی تو فند و تازه نفس از و اقتدار تو چه کفته شد نام وطن به پرچم سرنگ عشق موسته افتخار
اجازه بدین که یک خبر خدمتون بخونم راجع به همراه داشتن داروها که به چه صورت هست در حج. همراه داشتن داروها در حج ممنوعه. این داروها شامل ایبوبروفن، آمپول پپتین، پپتیدین، آمپول مورفین، شربت اکسپکترانت کدئین، قرص و آمپول ترامادول، قرص متیل فنیدات، آمپول و قرص بروفونین، آمپول و قرص دیازپام، قرص استامینوفن کدوین و شربت و قرص متادونه و اعلام شده که زائران با امنیت و آرامش کامل در حج قرار بگیرن و به هیچ عنوان نگران داروها نباشن. همه داروها توسط حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت انشاءالله در طول سفرشون تأمین خواهد شد. یادتون باشه که برنامه روزانه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه به شما تقدیم میشه. نظر و پیشنهاد و انتقادی اگر دارین از طریق 162 بگین و برای ارتباط با ما شماره پیامک 30135 رو هم فراموش نکنید. موضوع پرسش و پاسخ امروز هم ارزیابی سلامت کلیه در بیماران دیابتی هست که آقای دکتر حسن ارگانی فوق تخصص بیماری‌های کلیه و مجاری اجرایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سوالات شما جواب خواهند داد. سوالاتتون را از طریق 30135 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مطرح کنید. سراغ خبر دیگر در ارتباط با تداوم تشویق مردم به کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در سال جاری. امیر عبدوس مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اجرای طرح ممنوعیت عرضه رایگان کیسه‌های پلاستیکی در هفته زمین پاک یعنی 3 تا 9 اردیبهشت از تداوم تشویق مردم برای کاهش استفاده از این کیسه‌ها خبر داده و الان هم آقای عبدوس ارتباط تلفنیشون با ما برقرار هست. جناب آقای عبدوس خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم آدابی، همکاران خوب و مردم عزیز کشورمون در هر کجایی از نقاط کشور که صدای رادیو گفتگو رو میشنوند.
درود بر شما. ما همچنان در هفته زمین پاک هستیم، 3 تا 9 اردیبهشت، امروز هم 8 اردیبهشت هست و در این هفته هستیم. البته فکر میکنم آقای عبدوس همه هفته های 365 روز سال باید هفته زمین پاک باشه، چرا که ما فقط یک زمین داریم و باید قدر این زمین رو بدونیم. توضیحات شما رو بشنویم و از تداوم تشویق مردم بشنویم که انشاءالله همگی از کیسه های پلاستیکی دیگه استفاده نکنیم، به کیسه های پارچه ای رو بیاریم.
بله کاملا درسته، همطور که فرمودید، درسته همشهر فرمودید، همه سال ما این موضوعات رو باید مد نظر قرار بدیم. البته مناسبت های بسیار متعددی هم برای پاسداشت محیط زیست و زمین در طول سال وجود داره. استحضار دارید ما ایرانیان 13 فروردین ماه رو با ما روز طبیعت، دوم اردیبهشت روز هوای پاک، اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی، 15 خرداد روز جهانی محیط زیست، همینطور تا پایان سال که 15 اسفند ماه روز امسال به عنوان روز ملی آموزش حفظ محیط زیست توسط شورای فرهنگ عمومی نامگذاری شد، همزمان با روز درختکاری. مناسبت‌های متعددی در طول سال برای این منظور داریم. خب در ارتباط با موضوع برنامه‌تون هم که فرمودید کاهش پلاستیک، بله کاملا صحیح هست و با توجه به اینکه طرح ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی در هفته زمین پاک در کشورمون کلید خورد و فروشگاه های زنجیره‌ای همکاری بسیار خوبی در این زمینه با سازمان حفاظت محیط زیست و در واقع با زمین داشتن، خب این طرح در واقع شروع کار بود و قرار نیست که ما در یک هفته به طور خاص به این موضوع بپردازیم و کار متوقف بشه و برگردیم سر خونه اول. به هر حال تشویق مردم برای استفاده کمتر از کیسه‌های پلاستیکی و آگاهی رسانی به مردم در ارتباط با آثار مخربی که این کیسه‌ها بر پیکره زمین و موجودات زنده، گیاهان و بالاخص جانوران دارن باید کماکان تداوم پیدا بکنه و سازمان این برنامه رو در دستور کار داره و احتمال هم داره که بتونیم این ممنوعیت رو به طرق قانونی دائمی بکنیم و برای همیشه. ما که به فروشگاه ها مراجعه میکنیم حواسمون باشه که یک ساکی، کیسه ای، زنبیلی، کیسه پارچه‌ای، چیزی همراهمون داشته باشیم، مثل قدیم، مثل پدران ما که همیشه زنبیل به همراهشون داشتم. من خاطرم هست مادر خودم همیشه یک زنبیلی داشت، با اون زنبیل میرفت خریدشو میکرد و میومد، خیلی هم راحت.
و میدونین آقای عبدوست که هر کدوم از ما اگر همون تعداد کیسه‌های پلاستیکی که در بازارهای روز و جاهای مختلف میگیریم و میاریم خونه صرفه‌جویی کنیم، چه مقدار بزرگی خواهد شد؟ ببینیم، ممکنه من مثلا 3 تا کیسه پلاستیکی داشته باشم، به خودم میگم حالا این 3 تا چه تأثیری داره، ولی این 3 تا فقط مال من نیست. بله. 3 تا شما دارین، 3 تا همسایه داره، 3 تا شهر دیگه ای داره، 3 تا خواهرم داره، و این 3 تاها و 2 تاها رو روی هم بذاریم یک مقدار بسیار عظیمی میشه، به قول اون مسئله قدیمی که قطره قطره جمع گردد.
دقیقاً همینطوره. حالا یه نکته دیگه که من می‌خواستم اضافه بکنم این بود که حداقل اگر هم مجبور شدیم که به هر حال کیسه های پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف رو وارد خونه هامون بکنیم، این تعهد رو داشته باشیم به محیط زیستمون، به کشورمون و به زمین که تنها خانه ما هست، این تعهد رو داشته باشیم که این زباله های پلاستیکی رو با زباله های خانگی مخلوط نکنیم و به صورت تفکیک شده تحویل پیمانکاران حمل و بازیافت پسماندهای عادی بدیم که الان شهرداری تهران به خصوص اپلیکیشن ها و برنامه‌های کاربردی فروش این ضایعات قابل بازیافت رو در بیلبوردهای شهری در حال تبلیغش هست.
بله، و خیلی هم خوبه اتفاقا. بله. فقط یه نکته مهم وجود داره که متاسفانه ما ممکنه که تفکیک زباله از مبدأ داشته باشیم، یعنی از اون محلی که میخوایم زباله رو تحویل بدیم، ولی بعد اون زباله گردها میرن و این زباله ها رو به هم میریزن، از اون کیسه‌های پلاستیکی و از اون در حقیقت بسته‌بندی ها جدا میکنن. اینم یه موزل بزرگ هست متاسفانه.
بله، به همین دلیل هست که الان پیمانکارانی برای این منظور انتخاب شدن، اپلیکیشن هایی هستن که شما میتونید این برنامه رو روی گوشی همراهتون
نصب
بکنید، اظهار بکنید که من این مقدار پسماند قابل بازیافت دارم، اهم از شیشه، پلاستیک، فلز، کاغذ و هر نوع پسماندی رو اونجا جداگانه قیمت خورده و به قیمت خودش میتونن خانواده عزیز به فروش برسونن، هم به اقتصاد خانواده کمک میکنن و هم به در واقع حفظ محیط زیست و اقتصاد کشورمون کمک میکنن.
آقای عبدوس، من یه سوالم فقط بپرسم، یکی از دوستان در قالب پیامک مطرح کردن، گفتن که ما تلفن میزنیم میان دم در میگیرن، یا ما خودمون باید جایی تحویل بدیم، چه جوریه؟
نه، میاد پیمانکار میاد در به منزل تحویل میده.
عالیه، خیلی خوبه. بله، خیلی خوبه، متشکرم. خب با توجه به محدودیت زمان، نکته پایانی شما رو هم آقای عبدوس بشنویم.
من می‌خواستم فقط اضافه بکنم که به عنوان یکی از